سلام بر شما اردوان همیشه هستم. همونطوری که میدونین اردوان همیشه یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 شریک به وجود اومده و ما توش کارهای مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش طلاسازی، طراحی، مارکتینگ و برندینگ، آموزش دوره‌های، یعنی هر دوره‌ای که مربوط به صنعت طلا و جواهرات باشه، و در کنارش مشاوره میدیم. میایم با برندها، چه برندهای کوچیک چه برندهای بزرگ، در قالب پروژه یا بعضی وقتا در قالب شریک کنارشون قرار میگیریم و خدمات مشاوره بهشون ارائه میدیم. پادکست اردوان همیشه پادکست بدون ادیت که شنبه ها منتشر میشه و ما توش راجع به مسائل مختلفی با هم دیگه حرف میزنیم. بعضی وقتا داستانی برندی رو نمی تعریف میکنیم و یه سری نکته بهش اضافه میکنیم. بعضی وقتا یه مقاله رو میخونیم و بر اساس اون مقاله شروع میکنیم با هم دیگه حرف زدن. و بعضی وقتا هم هستش که کلا یه مفهومی که احساس میکنیم ممکنه براتون درست جا نیفتاده باشتش، یعنی که احساس میکنیم این روزا میتونه بهتون کمک بکنه، رو میایم شروع میکنیم از اول راجبش حرف زدن. خیلی خیلی ساده این کارو میکنیم و از همه مهمتر این که هر حرفی که میخوایم بزنیم میاریمش تو دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورالات. یه اتفاق خیلی 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 جذابی داره این روزا میفته، اونم اینه که آدم ها دارن سعی میکنن که روی کار خودشون یه ذره اصولی تر و در این حال با مبانی های مربوط به مارکتینگ و برندینگ و مدیریت شروع کنن کارهای خودشون رو جلو بردن. ولی از اون طرف ما مجبوریم بیایم راجع به یه سری از این اتفاقا خوشگل‌تر بریم صحبت بکنیم، برای اینکه اگر که یه کسی دلش میخواد این کارها رو واقعا انجام بده، ولی خب شاید یه سری نکته ها که توی کتاب مدیریتی نوشته شده، توی رفرنس ها نوشته شده، ولی از اون طرف ماهایی که داریم خودمون بدون در نظر گرفتن این کتابا و این علم از روی تجربه داریم سعی میکنیم برندمون رو ببریم جلو، بتونیم راحت تر رعایتشون بکنیم. یکی از این موضوعات اتفاقا خیلی هم موضوع مهمیه، بحثی من تحت عنوان کیفیت. ما میخوایم امروز بیایم راجع به رضایت مشتری حرف بزنیم، راجع به کیفیت نه ببخش، راجع به رضایت مشتری میخوایم صحبت بکنیم. میخوایم ببینیم که اصلا چه اتفاقی میفته که یه مشتری از ما راضیه، یا چه اتفاقی میفته که مشتری از ما ناراضی میشه. خیلی وقتا هست که برند کوچولو یه عالمه مشتری راضی داره، ولی کسی که همون سرویس رو داره ارائه میده، وقتی برند بزرگ همه چیزش معرکه است، میبینی یه عالمه مشتری ناراضی داره. مثلا فرض کنیم توی کافه، ممکنه شما برین هر روز قهوتون رو از یه کافه خیلی بزرگ لوکس معرکه بگیرین که ببینین یه عالمه مشتری ناراضی هم اتفاقا داره، با اینکه بنده خدا کلی هم داره هزینه میکنه. ولی از اون طرف یه دونه مثلا فرض بکنیم محمد آقای وجود داره که یه دکه داره، تو اون دکه داره به آدم قهوه میده، قهوهش هم خیلی بیکیفیته، اصلا از این قهوه پودری هم داره میده، ولی مشتری ازش راضی هم. چه اتفاقی میفته که این طرف رضایت مشتری وجود داره، این طرف این همه مشتری ناراضی وجود داره؟ یه وقتایی زمانه قدیم وقتی که یه همچین حرفی رو ما میزدیم، آدم ها میگفتن که دلیلش اینه که نگاه کن اینجا جامعه آماریش بزرگتر شده، هرچی جامعه آماری بزرگتر شده خب بالاخره طبیعی مشتری ناراضی هم بیشتر میشه. ولی لزومن این جمله جمله علمی و درستی نمیتونه باشه که به خاطر اینکه این آدم قوی شده، حرفه‌ای شده، اومده مشتری و ناراضی بیشتری پیدا کرده. خب اگه ما بخوایم با این اساس بریم جلو، پس باید مثلا فرض بکن تعداد مشتری های شرکت بنز و BMW وحشتناک باشه، بخوایم نسبت به همون کافه مثلا محمد آقا اگه مقایسش بکنیم، در صورتی که اینجوری نیست. یا خیلی از برندهای دیگه هستن با اینکه بزرگن ولی اونقدی مشتری ناراضی ندارن. واقعا چه اتفاقی داره توی اینا میفته؟ برای اینکه اینو بخوایم توضیح بدیم، بعد یه ذره برگردیم عقب‌تر. یه مفهومی وجود داره به اسم مفهوم عملیات. عملیات میگه که ببین، ما یه کارخونه رو در نظر بگیریم، ما مثل کارخونه، یه کارخونه یه ورودی داره، یه اتفاقاتی تو اونجا انجام میشه که ما بهش میگیم فرایند یا بهش میگیم پروسس، و بعد یه خروجی میگیره. حالا این ورودیه میتونه شامل سرمایه‌مون باشه، زمینی که گذاشتیم، دفتری که اجاره کردیم، نیروی کارمون، سواد و دانش و فرایند و هر چیز دیگه که گذاشتیم باشه، وارد اون پروسس اصلیه بشه، یه ارزشی بهش افزوده بشه، در نهایت تبدیل بشه به یه خروجی. یه این خروجیه رو حالا ما باید در قالب یا کالا یا خدمت ببریم به آدم رو بفروشیمش. بر اساس این که من چقدر ورودی گرفتم، چقدر خروجی داشتم، چقدر فروختم، ما معمولا ما این سنس رو داریم که آدم موفقی هستیم یا موفق نیستیم. این شرکت، این فراینده، این پروسسه موفق بوده یا موفق نبوده. حالا برای اینکه اینو ما بخوایم متوجهش بشیم، یه کاری انجام میدیم تحت عنوان بازخورد. یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم که آقا تو این فراینده چه اتفاقاتی افتاده، پس در نتیجه ما میایم چکش میکنیم. این چک کردن رو ما بهش میگیم بازخورد. توی پرانتز بگم بازخورد یکی از مهمترین قسمت‌های کاری هر مدیریه. کلا مدیرا بچه‌ها 4 تا کار بیشتر انجام نمیدن. برنامه‌ریزی میکنن. یعنی مثلا میام میشینم میگن آقا ما قراره ماه آینده فرض بکن 1000 تا تیکه طلا بفروشیم یا قراره ما 1000 تا مانتو بفروشیم. بعد اینا ساماندهی میکنن. میگم ما برای این که بخوایم 1000 تا طلا رو 1000 تا مانتو رو بفروشیم نیاز داریم که مثلا فرض کن مهناز خانم بیاد شروع کنه از این مانتو عکاسی بکنه، خانم مثلا هیلیا بیاد اینجا شروع کنه حسابداری بکنه اینا رو، خانم مثلا فرض بکن مهسا بیاد مدل وایسه، آقای رضا شروع کنه به مثلا دایرکتور جواب بده. هر کدوم ما بعد این تسکا رو انجام بدیم، ساماندهی میکنه. بعد از برنامه ریزی شد ساماندهی، مرحله بعدی میشه چیکار کردن، میشه چک کردن، مانیتور میاد میکنه، میگه حالا من بیام نگاه کنم ببینم مثلا این خانم، حالا یادم نیست اسمش چجوری گفتیم، این خانم مثلا مهناز که عکاسی کرده بود عکاسیش خوب بود، خوب تونسته بود عکس بگیره، جذاب هست، اصلا من میخواستم این مانتوها رو با آدما نشون بدم، ارزونه، نکنیم پا شده باشه رفته باشه یه عکس خیلی لوکس گرفته باشه از این مانتوه که به اون هدفی که تو ذهن منه آدما باهاش نرسن. یا مثلا فرض بکن از اون طرف من میام میگم برم چک کنم ببینم نکنیم بدبخت هم دارن درست کار میکنن، ته ماجرا آقا رضا دایرکتور داره جواب میده ولی داره بد جواب میده. به این کار میگن چک کردن. همیشه یادتون باشه شما اگه با 1000 کیلومتر مثلا فرض بکن با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت یه مسیر رو بری ولی به جای اینکه شمال بری جنوب بری، نه تنها به هدفت نمیرسی بلکه دورتر هم میشی، اصلا میری تو در دیوار. اگر که انحراف داشته باشی حتی یه درجه در نهایت کیلومترها ممکنه فاصله داشته باشی از اون هدفی که داری. پس چک کردن و مانیتور کردن خیلی مهمه. بازخورد میگیری. بعد از این چک کردن و مانیتور کردن اصطلاحا میایم دوباره چیکار میکنیم؟ ریدو میکنیم. دوباره میگیم خب حالا خانم مهناز این عکسی که گرفتی خیلی خوبه ولی این سری لطفا ادیت که میخوای انجام بدی و مثلا فرض کن این شکلی انجام بده، یا خانم مهناز شما از این به بعد لطفا اینجوری به عنوان مدل وایسا این سبک رو ما میخوایم داشته باشیم، یا مثلا آقا رضا دایرکت رو لطفا مثلا به سیستم اتوماسیون بیا جواب بدیم، یا بیا از این به بعد فرض بکن که دایرکتور رو وایس نده بیا تایپ بکن، یا هر کاری دیگه که فکر میکنی لازمه. ما به این کار میگیم چی؟ میگیم ریدو کردن 4 تا وظیفه اصلی مدیره. شما چه کالا بفروشی چه خدمت بفروشی این وظایف رو باید داشته باشی، این فراینده رو هم باید طی بکنی. یعنی یه ورودی داری توی اون کارخونه، توی اون دفترت یه فرایندی، یه پروسسی طی میشه، یه خروجی میگیری. حالا این خروجی کالا یا خدمت دست مردم قرار میگیره. تا زمانی که شما کالا داری میفروشی کار ما راحته. وقتی خدمت میشه معمولا خدمت بازخورد گرفتن و رضایت گرفتنی سخت‌تره. خدمت هم یادتون باشه یه طیفه. یعنی ما یه سری کارا رو داریم بهش میگیم پیور سرویس، یه سری کارا رو داریم بهش میگیم میکس سرویس. پیور سرویس یعنی چی؟ یعنی هیچ ابزاری نمیخواد. هیچی. مثلا روانشناسی. شما روانشناس که میرین ابزار خاصی اونجا وجود نداره. شما این آقای روانشناسه، شما این خانم روانشناس. میشینین با هم دیگه حرف میزنین، فقط ابزاری اون وسط نیست. ولی از اون طرف یه سری کارا هستن که اینا میکس سرویسن، یعنی ابزار قطعا در این حال میخوام ولی خدمت، مثل دندان پزشکی، مثل تعمیرگاه ها. طرف داره یه خدمتی به من ارائه میده ولی اگه دستگاه یونیت دندان پزشکیش خراب شه، توربینش خراب بشه، خب نمیتونه کار بکنه. طرف داره ماشین من تعمیر میکنه ولی نیاز داره که حتما فرض بکن مثلا یه بولبرینگ خاصی رو داشته باشه، نیاز داره برای اینکه بخواد کاربراتور ماشین تعمیر بکنه، انجکتور ماشین تعمیر کنه، یه ابزار خاصی رو داشته باشه. بدبختی اینجاست که هر چقدر تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، ما داریم بیشتر از سمت پیور سرویس به سمت میکس سرویس حرکت میکنیم. یعنی مثلا فرض بکنیم یه سری کارا بود، این کارا قدیم از نظر ما پیور سرویس بود، هیچ ابزار خاصی ما به نیاز نداشتیم انجام شه. الان AI اومده، الان مانیتور کردن اومده، الان هوش‌های مصنوعی اومده، یه سری تجهیزات و کامپیوتر اومده که در کنار این افراد داره قرار میگیره. اینا دیگه دارن میرن سمت میک سرویس. میک سرویس ها اتفاقا خیلی این چیزاشون سخت داره. اصلی ترین قسمت کاری که شما تو بحث مربوط به عملیات داری انجام میدی، تولید یک کالا یا ارائه خدمتیه که مورد انتظار مشتریت باشه. این کلمه مورد انتظار خیلی مهمه. در کنار کلمه مورد انتظار، ما یک کلمه دیگه هم داریم به اسم رضایت. خب که این رضایت اتفاقا فرمول ریاضی داره. ما میگیم آقا ما برای این که بخوایم میزان رضایت مشتری رو اندازه گیری بکنیم، بعد دو تا عامل رو از هم دیگه کم بکنیم. حالا شما کار تعمیر، کار ماشینی، شما کار دندان پزشکی، شما کار تیمی که مثل من مثلا آموزشگاه داری، مشاوری، مانتو میفروشی، لباس داری طراحی و دیزاین میکنی، یه طراح جواهر معرکه هستی، هر شغلی که داری، شما برای این که بخوای ببینی میزان رضایت مشتری ازت چقدره، این دو تا عامل بعد از هم دیگه کم کنی. یکی ایه، یکی پیه. ای میشه چی؟ میشه اکسپکتیشن، یعنی انتظاری که مشتری قبل از اینکه اون خدمت رو شما بهش ارائه بدی، اون کالا رو بهش بدی داره. یه دونه چیه؟ پرسپشنه، درکیه که مشتری پس از ارائه خدمت پیدا میکنه. مثلا فرض کن میری گوشی بخری، طرف میاد به من میگه که ببین گوشی سامسونگ میخوای، بیاسم بیا گوشی سامسونگ بخرم. من تا حالا گوشی سامسونگ خودم نداشتم. اون چیزی که به عنوان اکسپکتیشن من نسبت به سامسونگ دارم، انتظاری که ازش دارم، اینه که وقتی من گوشی رو وا بکنم، وقتی روی دوربینش بزنم، باید یه دوربینی خیلی خیلی خفنی اصلا عجیب غریب من ببینم. حالا فرض بکنم من برم امروز یه دونه گوشی سامسونگ بخرم، این دوربینش رو باز بکنم و یه مرتبه بیام ببینم که چه اتفاقی افتاد، چقدر با اون چیزی که من فکر می‌کردم تفاوت داره، اصلا اونجوری که فکر می‌کردم نبود، این چه اتفاقی میفته؟ خب قاعدتا رضایت مشتری کم میشه. من میگم بابا سامسونگم که آشغاله، اصلا به چه درد میخوره. یا از اون طرف تصور کنم من میخوام امروز برم یه کوچلوار بخرم، شنیدم که مثلا گراد یه لاینی داره تحت عنوان گراد پرو توی مدرن الهیه، این دیگه خفن ترین لاینیه که میتونه یکی بره کوچلوارشون مثلا تو ایران از یه برند ایرانی بخره به فرض. یا مثلا میخوام برم از مسیح ساد بخرم، ولی از هر کسی دیگه. یه دونه اکسپکتیشن من از این برندها الان تو ذهن خودم دارم، میگم اگه برم اونجا خب قاعدتا این برندها لوکسن، پس حتما پذیرایی از من میکنن، اندازه میگیرن تمام ابعاد بدن منو، یا آدم محترمی باید این کار حتما بکنه، احتمالا استایلیست دارن، بعد شاید تو رنگ کوچلوار بهم کمک بکنه. یعنی مثلا اگه من برم بگم من مدرسم، شاید اولش بهم بگه مثلا، این همه فرضیه ها، مثلا بیاد به من بگه که نمیدونم تو میتونی کوچلوار سرمه‌ای بپوشی، ولی بعدش که بفهمم من مدرس طلاسازی ام، شاید بگه اینو مشکیش بکن، یا شاید حتی قبلش از من بخواد یه ذره کوچلوار تنگ‌تر بپوشم، ولی بعدش که بفهمم من کارم نیاز به فعالیت داره، کار دستی دارم، یه سری کار به اصطلاح یدی باید انجام بدم توی کارگاه، بگه نه خب کوچلوار بپوش که یه ذره راحت‌تر بشی، پس در نتیجه از اون حالت تنگ بودن درش بیاد. اینا میشه چی؟ میشه انتظاری که من از برند مسیح سال دارم، از گراد پرو دارم، یا از برندهای دیگه دارم. بعد که میرم با این برندها شروع میکنم به کار کردن، برای اولین بار اگه برم توی مغازش ببینم مثلا به جای استایلیست یا آقای رو گذاشتن اونجا که همون فروشنده یه فروشگاه گراد عادیه که حالا صرفا چرخشی بهش گفتم بعضی روزان باید به اینجا وایسی، من خب درکی که پیدا دارم میکنم درک خوبی نیست. اون چیزی که دارم میبینم، اون چیزی که دلم میخواسته ببینم دیگه نیستش. یا مثلا من برم اونجا ببینم که یه لیوان آب نیست ما بخوره، برم حتی که آب سرد کنم اونجا وجود نداره، چه برسه به اینکه من انتظار پذیرایی و کافه و چیزایی مثل این داشته باشم. یا مثلا من برم اونجا به طرف بگم که من چه رنگی میتونم به نظرت بگیرم، بگه ما این رنگا رو داریم هر کدوم دلت میخواد بردار. خب من اومدم اینجا مشاوره است و بگیرم دیگه، آره میدونم قاعدتا هر رنگی دلم بخواد میتونم بخرم، محدودیتی که ندارم که مثلا بیاد بگه تو نمیتونی مثلا نمیدونم سرمه رو برداری، ولی من انتظار چیز دیگه ای از تو داشتم. این کاستومر ساتیسفکشنی که وجود داره یا میزان رضایت مشتری حاصل تفاوت ای با پی. حالا بدبختی کجاست؟ اگر که ای بزرگتر باشه از پی، یعنی اون چیزی که انتظار من بوده نسبت به چیزی که دارم میبینم بیشتر باشه، خب قاعدتا چه اتفاقی میفته؟ من انتظارم یه چیز مثلا فرض بکن خیلی خوب بوده، درکی که الان پس از ارائه خدمت دارم پیدا میکنم میبینم آقا همچین چیز مالی هم نبود، خب چه اتفاقی میفته؟ من ناراضیم. قاعدتا باید چیکار بکنی؟ قاعدتا طرف باید بیاد تلاش بکنه یا رو انتظار من کار بکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یا انتظار من بیاره پایین یا سعی کنی خدمت بهتری از این به بعد به من ارائه بده، که این کار یه کار تقریبا غیر ممکن، اینکه شما بخوای انتظار منو بیاری پایین و اصلا افتضاحه. پس باید درک چیز بکنی، سعی کنی خدمت متفاوتی ارائه بدی. یه وقتایی هم هستش که اصطلاحا چه اتفاقی میفته، این دوتا صفر میشه. من تصورم اینه که میگم آقا من الان فرض بکن میخوام برم چه میدونم تو همون مدرن الهیه، میخوام برم لئون طبقه بالاش، میخوام برم بشم قهوه هم بخورم. میرم اونجا، چیزی که تو ذهنم اینه که احتمالاً یه کافه شیکه که میرم اونجا قهوه میخورم، یه سری حالا احتمالاً مثلا فرض کن پسر یا دختر ویتر داره یا ویترس داره، میان یه قهوه‌ای به ما مثلا سرو میکنن، احتمالاً مؤدبن و اتفاق خاصی هم قرار نیست اونجا بیفته، یا نه چیز عجیب غریب قرار ببینم، نه یه مثلا کار خاصی قرار ببینم، یه کافه عادی دیگه. و احتمالاً هم بعد قهوهش مثلا همه جا باشه، حالا شاید ظرفش ذره خوشگل‌تر باشه. وقتی برم اونجا و همه این اتفاقات دقیقاً همونجوری که فکر می‌کردم بیفته، یعنی چیزی که انتظار داشتم با چیزی که دیدم یکی باشه، خب حاصل این تفاوته چیه؟ صفره. پس در نتیجه من رضایتم چیه؟ بهم بگن خوشحالی، میگم اتفاق خاصی نیفتاد. بهم بگن ناراحتی، هم بازم میگم اتفاق خاصی نیفتاد. تو این حالت بعد پی ارتقا پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی باید حالا این برنده شروع بکنه با یه سری کارایی این رضایت منو بیاره بالا. اگر که پی بزرگتر باشه یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی فرض بکن من میخواستم برم مثلا کجا، فرض بکنیم که خواستم برم دوباره تو اصلا تو همون پاساژ، میخواستم برم تو یکی از این برندهای جواهر فروشی که اونجا هستن، یکی از برندهای ساعت فروشی ساعت بخرم. انتظاری که من دارم چه؟ وارد برند مثلا ساعت فروشی میشم، مثلا برند گیو، میرم توی مدرن الهی، انتظارم این خب یه میز صندلیه که نشستن همه آدم و یه سر ساعت، بعد من خودم باید معرفی بکنم، بگم یه ساعت میخوام تو این مثلا مدل، برای من مدل ساعت بیاره، من دستم بکنم، بعد اگر دوستش داشتم و همه شوکه بود اونجا خرید کنم. احتمال خیلی زیادم داره که یه سری دوباره مثلا پذیرایی‌های خیلی کوچولو در حد یه چای و قهوه و اینا از من بشه. حالا فرض بکنم من واقعا برم پیش مثلا ساعت فروش گیف توی مدرن الهیه و بیام ببینم که اتفاقا به جای اینی که صرفا من بخوام بگم چه مدل ساعتی دوست دارم، این سری فرآیند برعکس چجوری انجام بشه. بیان اول به من بگن شغل چیه، کار چیه، به جای اینکه این مدل رولکس رو مثلا برداریم و بهت این برند رو پیشنهاد بدیم، به جای اینکه بخوای اینو موقع پرداختش یه مرتبه به من بدی ما یه آفری داریم که تو میتونی مثلا فرض بکن قسطی به ما بدی، به جای اینکه بخوای این پولو مثلا فرض کن به ما ریال بدی میتونی به ما دلار بدی ولی کمتر از این چیزی که هستش بدی. بعد یه منو به من بدن، بیان بگن الان ما این قهوه رو میتونیم برات سرو کنیم، تو کدومو میخوای؟ یا از همه جالبتر یه مرتبه بیاد به من بگه که مثلا میگم این ساعتی که تو گرفتی اینو اینو این روش تخفیف وجود داره، یا این خدمات روش وجود داره، یا این اتفاقا میتونه حالا برات بیفته. ببین من خیلی دارم کیف میکنم اونجا، من دارم مشعوف میشم، دارم خوشحال میشم. به فرایندی که اینجا طی میشه میگن مشعوف شدن مشتری، یعنی چیزی که من انتظار داشتم خیلی بیشتر از اون چیزی که من درک دارم میکنم خیلی باحال‌تر از انتظارم و این خیلی جذاب. حالا این وسط ما باید بدونیم که آقا این درکه دست خودتونه، یعنی شما هستین که با اون خدمت یا با اون کالایی که داری به مشتری ارائه میدی باعث میشه که این عدد پیه بالا پایین بشه. و جالبیش اینه که برندها فکر میکنن که این پیه عامل متغیره، رو این ایه ما نمیتونیم دست بزنیم. یعنی مثلا فرض بکن که ایه ثابته، ایه یه چیزی که این یارو مشتری تو ذهن خودش حالا یه فکری کرده، این پیه رو من باید جابجا بکنم دیگه. بعد این مثل یه دونه مثلا فرض کن یه دونه چی بهش میگن این پیچ و مهره است، مثلا اینو سفتش بکنم یه اتفاقی میفته، شلش بکنم یه اتفاق دیگه ای میفته. ببین دقیقا برعکس ماجرا اینجاست که 4 تا عامل وجود داره که روی ای تاثیر میذاره، روی اکسپکتیشن تاثیر میذاره و متاسفانه یا خوشبختانه بر اساس به وجود اومدن سوشال مدیا من جمله اینستاگرام و این آدمای زردی که داریم میبینیم تو اینستاگرام باعث شده که شماها یاد بگیرین روی ای یه عالمه بازی بکنین و این ایه رو ببرینش بالا. یه ارومی در این بالا، مشتری میاد ازتون خرید میکنه و شما ها اونجا گم میزنید و در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ میزان نارضایتی میره بالا. برای همینی که متاسفانه توی برندهای بخصوص مد و لباس و نقره، مد و لباس منظورم مانتو، کیف، کفش، همه ایناست و نقره، بلخص برندهای نوپا داره این اتفاق میفته. این طرف اصلا مشتریاش معرکه، میان میخرن، ای پی اونقدی جذاب نیست یا صفره و اتفاقی که این وسط هم میفته اینه که مشتری بازگشت خرید نداره. یه بار خودتون بشین حساب کنین، قاعدتا یعنی ایشالله که اینجوری باشه که یه دفتر داریم که توش اطلاعات مشتریاتون نوشتین یا یه اکسل داریم، بریم ببینین چند تا بازگشت مشتری دارین الان. مثلا اگه شما 100 تا مشتری امسال داشتین، از این 100 تا چند تاشون دوباره برگشتن و بعد اونجا تازه ممکنه که برسیم به یه سری عددهایی که واقعا فاجعه است. یعنی ممکنه وقتی اینو چک کنین تازه به خودتون ببینین چی برسیم که چرا من مثلا از 100 تا مشتری که داشتم فقط 10 تاشون برگشتن، یا چرا مثلا فرض بکن امسالی که تو این ماهی که من این همه مشتری جدید بر اساس این تبلیغا گرفتم و فروختم، مشتری من بر نمیگردن. برای همینه که شماها باید همیشه تبلیغ بدین، هی باید پروموت بکنین کارتون رو، هی باید بلاگری کنین، کارهای عجیب غریب بکنین برای اینکه این مشتری جدید جذب کنین. یکی از دلایلی که انقدر توی بیزینسایی که الان وجود دارن متاسفانه تعداد فالوور مهمه، چون شما دنبال مشتری جدیدین، مشتری جدید پیدا میکنین. چرا؟ چون بلد نیستین مشتری خودتون نگه دارین. چرا بلد نیستین مشتریتون نگه دارین؟ چون با مفهومی تحت عنوان رضایت مشتری اصلا آشنا نیستین، اصلا نمیدونین رضایت مشتری چی هست. بعد چرا این رضایت مشتری رو میبری بالا؟ چون فالوور این پیجای زرد اینستاگرامی هستی. ببین 4 تا عامله که این اکسپکتیشن یا این انتظاری که مشتری داره رو شما روش میتونین تاثیر بذارین. اولیش چیه؟ نیاز مشتری. نیاز مشتری مثلا فرض بکن که طرف میاد میگه که آقا من اولین چیزی که از یه گوشی میخوام، حالا چه سامسونگ، چه آیفون، چه جی ال ایکس، هر برندی که هستش، این اول باید زنگ بخوره دیگه. یعنی مثلا من باید بتونم زنگ بزنم، من اینو برای ارتباط گرفتن میخوام. حالا تو هر چقدر بیای به من بگی دوربینش خفنه، خب ببخشید معذرت میخوام، به درک خفنه، این زنگ نمیخوره. من یادم یه بار یه مشاور یه برندی بودیم و خیلی اتفاق بامزه‌ای بود. ما روزی که رفتیم توی پروژه اینا قرار گرفتیم، اینا یه سایت میخواستن و ما دقیقا وسط این سایت رفته بودیم و مشکلی که وجود داشتیم بودش که اینا یه طراح سایتی داشتن که این سایت رو طراحی کرده بود، سایت هم خیلی باحال بود و عکسای معرکه گذاشته بود و موشنای عجیب غریب داشت و از AI استفاده کرده بودن و خیلی سایت باحالی بود. یعنی یکی از مثلا به نظر من اون موقع که شیک ترین سایتایی بود که میدیدم. بعد محاسبه قیمت داشت، محاسبه اینو داشتش که مثلا یه کالا رو بهش میدادی، میگفتی اگر که میخوای وزنش جابجا بشه چقدر زمان میبره، بعد حالا اگر میخوای قسطی بدی چه اتفاقی میفته، اگر این وزن جابجا بشه خودش قیمت رو برات حساب میکرد. یه خیلی چیزای باحال داشتش. ولی یه ایراد بزرگ داشت. این سایت هیچ وقت درگاه پرداخت نداشت و هیچ کسی نمیتونست از این سایت خرید بکنه. بعد یه بار که ما نشسته بودیم با کارفرما توی جلسه، این بیچاره با هرس داشت میگفتش که من سایت زدم برای اینکه بفروشم و اولین کاری که انتظار دارم سایت بکنه اینه که بره تو درگاه پرداخت. یعنی اصلا برام مهم نیستش که الان این نمیدونم هوش مصنوعی پشتش هست یا نیست، بابا این نمیره تو درگاه پرداخت و من نمیتونم بفروشم. پس اولین عاملی که وجود داره چیه؟ اینکه شما نیاز مشتری رو بتونید برطرف کنید. عامل دوم 50% هم اتفاقا تأثیر داره، تبلیغاته. که میای تو این تبلیغات چی میگی به این بدبختای بیچاره؟ تبلیغ میای میکنین، یه سری چیزای عجیب غریب نشون میدین، یه سری کارهای خفن میای میکنین، نمیدونم مثلا مانتو رو یه جوری ازش عکس میگیری که هر کسی نگاه میکنه احساس میکنه همین الان از روی مثلا فرض بکن فشن ویک میلان شما مثلا این آوردینش پایین، یا همین الان تن مدل بود تو کتواک، بعد میایم نگاه میکنم همه دوختا داغون، هنوز نخ بهش آویزونه، هنوز سوزنی مثلا چرخ رو کاره. خب اینا چیزایی که توی تبلیغات باعث شده اکسپکتیشن هی بره بالاتر. تبلیغات هم لزوما معنیشی نیستش که رفتی به بلاگر تبلیغ دادی. تبلیغات میتونه حتی عکسی باشه که تو پیج خودت داری میذاری، به نحوه پروموت خودت محصول خودت تو پیج خودت هستن، نحوهی که خودت داری راجبش حرف میزنی. همین جمله زردا که هی تو این پیج اینستاگرام میگن که اینجوری بگو اونجوری بگو، اینا باعث میشه این اکسپکتیشن هی بره بالا. و بعدش میشه چی؟ میشه تجربه قبلی که مشتری داشته. تجربه قبلی مشتری میتونه خیلی تاثیر بذاره. مثلا فرض بکن من قدیم بگم آقا من سامسونگ مثلا گلکسی S24 اولترا فلانو نداشتم تا حالا، ولی قدیما من یه دونه از این گوشی سامسونگ تاشوا داشتم و این گوشی معمولی باحالی بود به نظر من، ولی اتفاق خاصی هم رقم نمیزد. خب من تجربه که از سامسونگ دارم در همون سطحه. یا از اون طرف فرض بکن که من بیام بگم آقا من یه دونه چیز داشتم، یه دونه لپتاپ مثلا مک دارم که این معرکه است، من با خیلی کیف دارم میکنم. حالا مک بیاد یه دونه لپتاپ اپل بیاد یه دونه مثلا سری جدید مک بزنه، من بر اساس اون تجربه که دارم از نیک جدیدم انتظار دارم. یعنی اگر که اینجا مثلا آی مسیج میتونستم بیام چیزامو ببینم، اس ام اس امو ببینم، این ور اس ام اس امو نبینم ناراحت میشم و انتظارم اینجوریه که آقا من اونجا اینو داشتم، این تجربه ها رو کردم، این برم این تجربه ها رو میخوام. برای همینی که ما از کسایی که خدمات ارائه میدن، به خصوص مربیای ورزش و ناخن‌کارا، وقتی که بحث مشاوره میشه میگیم آقا این مشاوره ها، میگم مشاوره، وقتی که بحث یعنی ما میخوایم بهشون مشاوره بدیم تو ارائه خدمت، میگیم لطفاً یه فرایند برای خودت بنویس برای همه همون کارو انجام بده، انقدر دیلی انجامش نده. وقتی مثلا فرض بکن خانم مهسا میاد پیشت، یه بار بهش قهوه دادی، نشستی باش درد دل کردی، سری بعدی اگه با خانم مهسا حرف نزنی، اگه بهش قهوه رو ندی، اگه باهاش صحبت نکنی، این آدم انتظارشون تجربه قبلیه بوده و دیگه باطال نمیکنه. اگر که مثلا فرض بکن یه کسی میاد تو مغازه شما که ازت مانتو بخره، سری قبلی خیلی خوش برخورد بودی، اومدی یه عالمه بهش نکته‌های مربوط به استایل کردن گفتی، ازش تعریف کردی، کمکش کردی، این سری این کار رو نکنی، آره اون موقع وظیفت نبوده، ولی وقتی کردی اون تجربه هر رو برای مشتری به وجود آوردی. و بعد از اون میشه چی؟ میشه تجربه دهان به دهان. یه نکته می وسط بگم، تجربه قبلی مشتری لزوماً میتونه با شما هم نباشه ها. من مثلا میخوام همون فرض بکن گوشی سامسونگ اولترا چقدر اسمش طولانی S24 فلانو بگیرم، بعد میگم من تا حالا نداشتم ولی آیفون داشتم و آیفون خیلی راحت بوده. مثلا فرض بکن که من یه اپلیکیشن رو وقتی میخواستم دیلیت کنم، دستم میگرفتم روش، اینجوری میلرزیدی، علامت منفی هم داشت میزدم روش، دیلیت میشد. حالا سامسونگ الان اگه بیاد به من بگه که برای دیلیت کردنش بعد بری از 500 تا جا دیلیتش کنی، برو فایل دانلودش پیدا بکنی، میگم برو بابا، مثلا دیوونه میوونه چیزی هستیم، من این همه فرآیندو تا نمیکنم یه اپ بخوام دیلیت کنم، سامسونگ آشغاله. درسته؟ پس این میشه تجربه قبلی که من دارم که لزوماً هم میتونه اتفاقا با برند تو نباشه و این خیلی سخته. و آخرش میشه تجربه دهان به دهان، که این تجربه دهان به دهان فوق‌العاده سخته و جالبیش اینه که به صورت 100% تجربه دهان به دهان در اختیار خودتونه، چون به صورت کامل انعکاس اون خدمت یا کالایی که شما به مشتری ارائه دادی، یعنی این بازخورد کامله از تجربه دهان به دهانی که داشتن که آدم ها راجبتون چی میده. حالا برای اینکه بحث خیلی طولانی هم نشه، من این یه دونه مورد رو میگم و تمومش میکنم. یه آقایی وجود داره توی دنیا به اسم آقای کانو. آقای کانو خیلی آدم باحالی بوده و نشسته روی موضوعی دقیقا به اسم رضایت مشتری کار کرده. گفته آقا کلا نیاز مشتری 3 تا بیشتر نیست، یا اساسیه یا عمل کرده یا انگیزشیه. میگه نیاز اساسی نیازیه که اگر من برآوردش بکنم موجب رضایت مشتری نمیشه، ولی اگر انجامش ندم نه تنها موجب ناراحتیش میشه، بلکه اصلا خیلی چیز وظیفمه. یعنی چی که انجامش ندادی؟ میدونی ماجرا مثل چیز میمونه، سفارش چای داغ و اینکه سفارش چای، ماجرا اینجاست که من وقتی چای سفارش میدم انتظارم اینه داغ باشه و این اصلا یه نیاز اساسیه. یعنی نمیفهمم که چای مثلا تو کافه برام بیاره بگه که خب حالا سرده که سرده دیگه. میدونی نیاز اساسیه. من اگه گوشی میخرم، اصلا بیس گوشی رو دارم میخرم که سیم کارت بره توش، من بتونم به تو زنگ بزنم. درسته؟ و اگر این اتفاق نیفته نیاز اساسی از بین رفته. یه نیاز داریم بهش میگیم نیاز عمل کردی. نیازی که اگه پاسخ بدم مشتری رضایت میشه. اگه پاسخ ندم موجب نارضایتی میشه. خیلی واضحه. نیاز عمل کردی یعنی اصطلاحاً که اگه این نیازه رو من بتونم بهش جواب بدم تو کیف میکنی با من، نتونم بهش جواب بدم نارضایتی پیدا میکنی. مثلا مثل چی؟ من میرم پیش پزشک اگر که پزشک بتونه بیماری که من دارم درمان کنه موجب رضایت میشه، ولی اگه درمان نکنه صد اصلا موجب نارضایتی میشه دیگه. من میگم من دو هفته سه هفته اصلا به حرفی که تو میگی گوش میدم، این همه بدبختی دارم میکشم. خب بلد نبودی، سواد نداشتی، چرا تجویز کردی؟ چرا مطب زدی؟ اصلا میشه نیاز عمل کرد. یه نیازم داریم، نیاز انگیزشیه، نیازی که اگه پاسخ ندم موجب نارضایتی نمیشه، ولی اگه پاسخ بدم باعث مشغول شدن میشه. مثل چی؟ مثلا تصور بکن که اگر که من برم آرایشگاه بخوام موامو کوتاه بکنم، اگه طرف بر من قهوه نیاره موجب نارضایتیم نمیشه، چون خب کافه که نیومدم، آرایشگاه اومدم. ولی اگه وسط کار یهو بیاد به این بگه که اینجا حساس سر رفته، بده گوشیتو برد بزنم تو شارژ، بیاین قهوه برام بخور و اینا، این خیلی محال میکنم، موجب مشغول شدن هم میشه. مثل همون ماجرای ساعتی که گفتم میخوام بخرم. یا مثلا فرض بکن اگه من برم گراد، بعد اونجا انتظارم این باشه که خب دارم کوچلوار میخرم، یه انتظار اساسی دارم، یه عمل کردی دارم. اگه برم اونجا یه مرتبه طرف بیاد مثلا فرض کن 4 تا نکتم راجع به مو بهم بگه، یه استایلیست خیلی خفن باشه، بگه اگه تو موهاتو اینجوری مثلا کات موت این شکلی باشه، بعد یه عکس از من بگیره همون موقع با AI مثلا فرض بکن هرکات جدید منو بهم نشون بده، این وظیفه‌اش نبود و اصلا نیاز منم شاید اون موقع نبود، ولی ترکوند، من مشعوف شدم کاملا. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که میگه که باید حواستون باشه نیازه عمل کردی مثل خط صافه، یعنی یه جدول تو ذهنتون باشه، تو ذهنتون بیارین این طرف ستون عمودیشون خط عمودی مشتری راضی ناراضی باشه، این طرف نیاز پاسخ داده شده نشده باشه. نیازهای عمل کردی مثل اینه که انگار قطر این چیزه رو داره تعیین میکنه، قطر این جدول رو داره تعیین میکنه. اگه جواب بدی حال میکنه، جواب ندی بدبخت میشیم. نیازهای اساسی نیازهایی که هیچ زمانی مشتری رو راضی نمیکنه، چون وظیفت بوده که داری انجام میدی، ولی اگه انجامش ندی به شدت ناراضی میشه، یعنی تهش اینه که به صفر میل میکنه. و نیازهای انگیزشی نیازهایی هستش که به محض جواب دادن بهش مشتری میترکه، یعنی اصلا کیف دنیا رو داره باهاش میکنه. و نکته‌ای که وجود داره که شما باید حواستون بهش باشه اینه که این نیازهایی که ما در روز بهش حرف میزنیم با زمان تغییر میکنه. یعنی مثلا فرض بکنید که گوشی موبایل در زمانه گذشته نیاز اساسی یا نیاز عمل کردی مثل دوربین نداشته، ولی امروز اگه من برم آیفون بخوام بخرم، مثلا فرض بکنم 100 میلیون تومانم پول بدم بهم بگن که این چیزش کار نمیکنه، این دوربینش کار نمیکنه، دیگه اینجوری نیستش که بیام بگم انگیزشی بود. میریم در مثلا کارخونه اپل رو میاریم پایین که یعنی چی این دوربینش کار نمیکنه، یعنی چی دوربین نداره اصلا، مگه میشه دوربین نداشته باشه؟ درسته. پس به مرور زمان این نیازا چی میشن؟ تغییر میکنن. یعنی فکر نکن اگه از 10 سال مثلا یه بیزنس فامیلی داریم شماها، یه فامیلی بیزنس داشته باشیم، بعد بگین آقا ما الان مثلا 50 سال داریم با همین سیستم کار میکنیم، همیشه هم مشتری ما راضی بودن، نه قربونت برم. به مرور زمان نیازهای مشتری ها تغییر کرد و بعد حواستون بهش باشه. و یه نکته دیگه که وجود داره اینه که تمامی این حرفا که ما داریم میزنیم برای چی؟ بازار نرمال. وقتی بازار غیر نرمال میشه خیلی از این اتفاقا فرآیند کاملا برعکس میشه. مثلا فرض بکنیم توی یه زمانایی که حالا تقریبا هممون هم تجربهش کردیم دیگه توی این روزا، ماشین گرون شده بود، بعد مثلا یه تایمی برای ما یه سری وسیله توی سنم، شما خاطرتون هست یا نه، من بچه که بودم ماشین اگه می‌خریدیم توش یه سری اسباب بازی داشت، لگو داشت، نمیدونم مثلا گیفت روش میدادن، خب اینا باعث مشعوف شدن مشتری میشد دیگه. مثلا لاماری الان این کار فکر کنم میکنه، عطر میده، نمیدونم کیف پول میده، چیزا اینجوری میده. یه زمانی انقدر وضعیت بد بود که مثلا یه کسی اگه پراید می‌خرید ممکن بود ببینه که قالپاق نداره، زهه بغل نداره، یعنی یه سری چیزا رو نداشت، بعد به مشتری میگفتی ناراضی، میگفت نه خب خدا رو شکر ماشین رو دادن دیگه. خیلی وقتا پس هستش که چه اتفاقی میفته، این بازار غیر نرماله و جهت همه چی داره تغییر میکنه. و بعد حواستون باشه که آقا جان تو بازارهای رقابتی که رقابت زیاده، که الان شما همتون تو همون بازار هستین، شرط لازمتون برای بقا که زنده بمونی توی این بازار اینه که پاسخگوی نیازهای اساسی باشی. یعنی اینکه صرفاً بتونی پاسخگویی بکنی نیازهای اساسی آدما رو، بقا داری. شرط بعدی برای این که بخوای ارتقا پیدا کنی توی این بازار اینه که نیازهای عملکردی رو جواب بدی. آخرین مرحله برای اینکه بخوای رهبری یه بازار رو بر عهده بگیری اینه که بتونی نیازه انگیزش رو جواب بدی. حالا اگه برندت اینقدر کوچولوه که اصلا تو هیچ وقت نمیتونی رهبری یه بازار رو بگیری، پس سمت برند انگیزشی بری، داری پولاتو میریزی دور. این کاریه که برندها توی نمایشگاه‌ها تا دلت بخواد انجام میدن. برندها توی ولنتاین و این مثلا چیزا پروموشنایی که میذارن به واسطه پیجای زرد اینستاگرامی انجام میدن و گن میزنن به صورت پیور توی پولاتون. درسته؟ مثلا یوهو میاد طرف یه دونه چیز میذاره، اگه از من خرید بکنین نمیدونم اینو 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 اینم بهتون میدم، این آفرم داری، این اتفاقا برات میفته. بعد میگه خب چقدر سود میکنی؟ میگه که روی کالا هیچی، ولی ان شاءالله اگه 1000 تا بفروشم مثلا اینقدر سود میکنم. بعد آخر پروموشن میگه، تا آخر کمپین میگه چقدر فروختی؟ میگه 2 تا. بعد میگه خب تو سود بودی؟ میگه نه متاسفانه بد شانسی آوردیم. نداشت تو بد شانسی نیورد، تو بی سوادی داری میکنی. شرط لازم برای بقا پس اینه که نیازهای اساسی رو جواب بدی. شرط لازم برای ارتقا خودت تو بازار نیازهای عمل کردی. در نهایت ماجرا اگه اونقدر بزرگ شدی که یه روزی دلت خواست رهبری بازار رو بگیری، حالا نمیگم رهبری صنعت طلا جواهر رو بگی دستت، نه، مثلا فرض کن توی کارهای کانتمپری با تعداد مغازه مثلا 10 تا دونه میخوای رهبریشون بگیری دستت، یه اسکیل کوچولو نیش مارکت، اونجا شروع کن به برطرف کردن نیازهای انگیزشی. این پادکست یه ذره طولانی شد ولی فکر کنم خیلی حرفای باحالی توش زدیم. مرسی که تا اینجا کنار هم دیگه بودیم و اینکه خیلی مراقب خودتون باشین. من یه 2 هفته‌ای رو به خاطر این ویروس جدیدی که اومده بود کامل صدام قطع شده بود و الانم هنوز فکر میکنم یه کوچولو ته حرف که میخوام بزنم صدام گرفته، ولی خب خداشو خیلی بهتر شدم چون نزدیک 1 هفته ازش گذشته. ولی 2 هفته به صورت کامل من میتونم بگم که اصلا صدا نداشتم و کامل گرفته بود، برای همین خیلی مواظب باشین. حتما اگه میبینین یه کسی این روزا بیمار شده یا مریض شده ماسک بزنین برای سلامتی خودتون و عزیزایی که کنارتون هستن. مخلصیم.